روز اول ماه می، روز جهانی کارگر بر تمام زحمتکشان جهان و به خصوص ایران گرامی باد. درود بر شما جناب استاد
و با سپاس از اینکه به ما این فرصت دادید که یک بار دیگه در خدمت شما باشیم.
درود بر شما و قدردانی از کوشش هایی که میکنید و از اینکه کنار شما هستم قدردانی میکنم.
جناب اوسانلو، منم سپاسگزارم از شما که همچنان پرتوان در صحنه هستید و اگر رژیم هر کار کرد که شما رو از میدان به در بره، ولی شما پاسخش رو دندانشکن دادید. جناب اوسانلو، 11 اردیبهشت هست و روز جهانی کارگر، اول ماه می، و ماموران امنیتی روز شنبه 4 عضو کارون صنفی معلمان رو بازداشت کردن و خودتونم حتما در جریان هستید، میدونید که قطعنامه مشترکی و تشکلهای کارگران، معلمان و زنان به مناسبت روز جهانی کارگر دادن و این روز شنبه علی اکبر باقانی، رسول بداقی، محمد حبیبی و جعفر ابراهیمی از فعالان فرهنگی توسط ماموران امنیتی هم بازداشت شدند و اسکندر لطفی، سخنگوی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، گفته که روز یک شنبه باید حضور حداکثری در خیابون‌ها داشته باشند. طبق خود قانون کار، ماده 63 قانون کار، 11 اردیبهشت تعطیل رسمی برای کارگران محسوب میشه و کارفرمایان حق ندارن در این روز کارگران وادار به کار بکنن و اگر که کارگر در روز 11 اردیبهشت سر کار حاضر نشه غیبت محسوب نمیشه. چرا الان ما هنوز در این شرایط قرار دادیم و کارگران و دیگر زحمتکشان نمیتونن به راحتی بیان تظاهرات بکنن، بهشون اجازه نمیدن؟ اگر ممکن لطف کنید ما رو یه مقدار در جریان شرایط فعلی کارگران ایران قرار بدید که در چه شرایطی هستند، از نظر حقوق خط فقر و رژیم چقدر تعیین کرده، چون در قطعنامه هم که مشترکی که دادن تشکل‌های کارگران، معلمان و زنان اشاره کردن به این که خواستن که بالای 16 میلیون تومان باید در ماه بهشون تعلق بگیره، ولی گویا الان خیلی کمتر از این است که لازم دارن کارگران برای زندگی کردن. لطفاً ما رو بیشتر در جریان قرار بدید، بفرمایید.
خواهش میکنم. ببینید، موضوع اساسی این است که اول اون شرایط که پرسیدید، خب میدون با قسمت دوم سوال شما بخشی سوال اول پاسخ داده میشه. به این شکلی که میبینیم عملا با قضیه بالا رفتن قیمت دلار در ایران که به نوعی کنترلش در دست خود حکومت و دولت هست، هزینه های زندگی به نسبت سال قبل بنا به بیان سندیکالیست های مثل شرکت واحد، فلزکار مکانیک، نیشکر هفت تپه و برخی دیگر تشکل های مستقل و زیر فشار چیز حدود 200% افزایش قیمت ها است که تازه حالا بیشتر از این هم خواهد شد متاسفانه. و از سوی دیگر اعلام مثلا 4,300,000 تومان و حالا یک سری شاید بگیم مزایای جنبی به این حداقل اضافه بشود، حتی به یک سوم زیر خط فقر نمیرسد هیچی، چرا که برخی از تشکل‌های به اصطلاح واقعی و مردمی که نرخ واقعی تورم رو شناسایی می‌کنند حتی زیر 20 میلیون تومان در ماه رو برای یک خانواده 4 نفره زیر خط فقر می‌دونند. و دو، تازه اکثریت کارگرای ایران هم نه فقط کارگر، یعنی ما می‌خوایم بگیم کارگر، اینجا من یک پرانتزی بگذارم، آموزگاران، معلمان، بازنشسته ها، کلن موز بگیران که میشن طبقه کارگر و خود این معلمانی که نام بردید،
تمام زحمت کشان، بله
بله همون زحمت کشان، و همه اینا در یک به اصطلاح ورکینگ کلاس قرار میگیرن که در ازای کار مفیدی که انجام میدن به سود جامعه، حالا این کار صنعتی میتونه باشه، کشاورزی باشه، خدماتی باشه، و حالا هم که بسیاری از افراد در بخشای نیو تکنولوژیکی کار میکنند مفید به حال جامعه باشه، همه اینها با هم در یک راستا قرار میگیرن و این قیمت ها و این نرخ ها و این گرانی ها و این تورمی که امروز در ایران هست حتی پاسخگوی زندگی بخش بزرگی از طبقه متوسط و میشه بگیم مرفهی که تا یکی دو سال پیش شاید هنوز نفس میتونستن بکشن، پاسخگوی اونها هم نیست و اونها هم عملا به دلیل عدم دسترسی به منابع مالی، مثلا بخشهای از تولید کنندگان خورده پا در بخشهای کشاورزی، باغداری و حتی دامداران و دامپروران مختلف از صنایع کوچک و خرد و تولیدات خانگی و کسایی که خودشون یا با فامیل با خانواده یک حالت تعاونی های اعلام نشده داشتن هم به زیر خط فقر کشیده شدن با این مشکلات و عملا میتونیم بگیم بیش از 90% جامعه الان به اون میتونیم بگیم که با یه مقداری سهل نگاه کردن جزء طبقه کارگر شدن و یه اقلیت ناچیزی که اکثریت منابع و قدرت و ثروت و امکاناتو در اختیار گرفته که حالا که توی دنیا به نام 1%ی ها شناخته شدن و حالا توی ایران شاید مجموعاً یه چیز حدود 5% جامعه رو تشکیل بدن که هم این تفاوت و این دوگانه شدن و دو قطبی شدن جامعه پیامدش این است که میبینیم که حتی نمایندگان معلم ها، نمایندگان کارگرها، سندیکاها و حتی نهادهایی که قبلا مثل انجمن های صنفی حکومتی و حتی شوراهای اسلامی که بخش های زیادی از اونها در بدنشون عملا با این مشکلات واقعی روبرو هستن، به صف همین به نوعی کنار این مطالبات صنفی و حتی سیاسی در ایران که هر کاری بکنید چون با حکومت روبرو میشه تبدیل میشه به یه امر سیاسی ناخواسته و خواسته. این است که در پاسخ نهایی پرسش اول شما، این شرایطی که الان به سر میبریم شرایط بسیار تلخ، گزنده، خطرناکی هست که اکثریت مردم ایران رو درگیر کرده با وضعیت موجود و به همین دلیل هم است که این همه دستگیری ها و آزار و اذیت ها باز هم صفوف مختلف موزبگیران رو کنار هم میکشونه، همونجور که شما گفتید، معلمان، کارگران، زنان و بسیاری از کسایی که قبلا به عنوان فعال مدنی و مثلا مدافع حقوق محیط زیست و حقوق حیوانات و حقوق کودکان کار و خیابان بودند که عملا همه اینها در یک چارچوب در کنار هم قرار میگیرند به لحاظ واقعیت و حتی بخشهای بزرگی از مال باختگان و سهام باختگان و زندگی باختگانی که اونها هم در طول سالهای گذشته، سال گذشته و حتی بعد از همین سال 1401 خورشیدی شروع شده اعتراضات و درگیری های اونها. این است که خب حالا ما در شرایط بسیار پیچیده هستیم، باید دید که این توازن قوا و مقاومتی که مردم، مزدبگیران، کارگران، زحمتکشان در این اول ماه می که جای تبریک هم دارد، چون به هر حال یک اتفاقی است که توجه مردم و بخش های بزرگ جهانیان رو به دلیل ادامه مبارزات به خودش جلب میکنه، ولی بیشتر بایستی مطالبات و تشویق به حضور همگانی رو در کنار این اتفاقات ما بخواهیم.
البته قطعنامه‌ای که مشترک دادند شامل 14 ماده هست، درخواست هستش و من به یکیش اشاره کردم که مسئله مالی بوده و درخواست های حقوقی و سیاسی زیادی داشتند که حتما باید اینها رو درخواست بکنن و عملی بشه. آیا در این قانون اساسی که رژیم درست کرده و دست برده توش و اون رهبرشون گفته بود که ای کاش من هم یک کارگر بودم، برای کارگران حق داشتن سندیکا قید شده یا نه؟ چون به هر حال روز کارگر به حساب اومده، گفته شده، ولی بهش عمل نمیشه. از نظر سندیکا داشتن چی؟
ببینید در مثلا اصول 26 و 27 همین قانون اساسی مثلا رژیم که به عنوان قانون اساسی اسلامی است، اشاره هایی شده که حق داشتن تشکل و انجمن های صنفی مثلا آزاد هست و در اصل 27 هم حق تجمع و میتینگ و راه پیمایی آزاد هست به شرط اینکه مخل به مبانی اسلام نباشد، مثلا مسلحان هم نباشد.
نه.
که حالا با همین دوتا قید اون اصل اون آزادی و اون آزادی انتخاب و نوع تشکل مثل سندیکا و کانونهای صنفی مستقل و انجمنهای صنفی آزاد و مستقل رو اینها جلوشو میگیرن. و چون تفسیر این قانون اساسی در به اصطلاح ماده چهارش یا اصل چهارش به حوزه شورای نگهبان هست و اون شورای نگهبان در متاسفانه توسط یک فرد به عنوان ولی فقیه یا رهبر انتخاب میشه، عملا دیگه چون تفسیر اونا تفسیر اسلامی است، تفسیر اسلامی هم که مربوط به 1400 سال پیش است که در اون زمان هم نه سندیکایی بوده، نه شورایی بوده، نه انجمنهای صنفی اینچنانی بوده که امروز اکثریت دنیا به هر حال میشناسن و در برخی از کشورها کاملا رسمی و قانونی هستند و مبارزات روزمرهشون رو پیش میبرن، ولی در قانون اساسی که تفسیرش با این توضیحی که دادم به یک تفسیر اسلامی میانجامد و مبانی قانونیش هم روی اسلام گذاشته، چون اصلا با این به اصطلاح مفاهیم سر آشنایی و سازگاری ندارند، عملا میبینیم که تمام این بندها و اصول نسبتا مترقی که برحال در اون سالهای 57, 58, 59 فشاری که از طبقه کارگر و از مردم و زحمتکشان و جوانان، دانشجویان، سازمانها و احزابی که اون زمان بالاخره تا حدی وجود داشتن آمده، اینها رو وارد فصل سوم قانون اساسی رژیم به نام حقوق ملت کرد. ولی عملا دیدیم در طول زمان با براه افتادن و براه انداختن به نوعی سرکوب ها و بعدم جنگ ایران و عراق، همه این به اصطلاح اصول نسبتا مترقی و اون خواسته هایی که از اعماق جامعه بیرون آمده بود برای حق خواهی و داد خواهی و عدالت اجتماعی و آزادی های دموکراتیک، همه مورد حمله قرار گرفتند و فراموش شدن. به هر حال ما مجبور شدیم یک توضیح حقوقی با سوال شما بدیم و به نظر میرسه که با این شرایط امروز که واقعا فقر و فلاکت و فاصله طبقاتی به یک دریای وحشتناک در کشور انجام میده، خب عملا میبینیم که این نیروهایی که همه زیر ستم هستن رو در کنار هم قرار داده و بیانیه‌های بسیار زیاد مشترکی از بازنشسته ها، کارگران، سندیکالیست ها، کانون های صنفی و اینکه معلم ها از خودشون آمدند و روز اول ماه می رو به عنوان روز اعتراض سراسری و مطالبات سراسری خودشون به عنوان یک جنبش مطالبه‌گر قرار دادند و این یک اتحادی است که به جای 12 فروردین که هر سال به عنوان روز معلم انتخاب می شد برای به اصطلاح حرکت های مطالباتی، اول ماه می و روز جهانی کارگر رو معلم ها انتخاب کردند.
این بسیار جای خوشبختیه یک همچین اتحاد عملی که انجام میشه و به این نتیجه رسیدن که باید مشترکاً با هم اقدام بکنن و عمل بکنن. بفرمایید. بله.
کاملا درست گفتید شما، کاملا نتیجه گیری درست نیست و برای همین هم میبینیم که شدت سرکوب و جلوگیری از اینکه این کسانی که حالا به عنوان لیدرهای میدانی، نمایندگان کانونهای صنفی فرهنگیان، تشکلهای مشترک شناخته میشن، حتی با حکم دادگاه یا بیدادگاهی به خانه های اینها حمله میکنن، درها رو میشکنن، شیشه ها رو میشکنن، ضرب و شتم میکنن و دستگیر میکنند و به نوعی هم خبر این دستگیری رو خودشون هم سعی میکنن گسترده بشه که ابعاد ترس و لرز رو بین بقیه معلم ها و کنشگرها و کارگرها رو وارد کنه. طی هفته های گذشته به تمام مثلا سندگاریس های شرکت واحد، به فعالین بازنشسته ها، به معلمان شناخته شده و زنان و دختران فعال، دانشجویانی که تو همین چند روز گذشته در دانشگاه ها حرکت های اعتراضی داشتن، هم پیام های تهدیدآمیز دستگیری و اذیت و آزار فرستادن که نیاین به میدان مشترک روز اول ماه می، و هم عملا میبینیم که از روزهای قبل مثل هم دیشب و امروز با دستگیری های گسترده میخوان که جلوی این تجمع رو بگیرن و با همون فرمول از نصر و به رعبی که از اول داشتند از طول تاریخ جلوی حرکت آزادی خواهانه و دادخواهانه رو بگیرند. اتفاقا شما یک اشاره کردید به این مطالبات مشترک، بسیار مهم هم هست که خود این مطالبات مشترک اگر مورد توجه واقع بشه نشون میده چقدر این عزیزان، این کارگران، این معلمان، این بازنشسته ها، این زنان و دختران دلاوری که در این میدان حضور پیدا کردن، همه اینها با همدیگه در کنار هم وقتی قرار بگیرن میتونه چقدر دانش واقعی مردم ایران رو نشون بده که چگونه خواسته های مشترکی رو گذاشتن وسط که بتونن اکثریت جامعه رو وارد این میدان های دادخواهی بکنن.
واقعا موارد بسیار خوبیه که بهش اشاره شده. من به مورد 11 اگر اشاره بکنم، برچیده شدن حجاب اجباری و تمامی قوانین تبعیض آمیز نسبت به زنان، برابری کامل و بی قید و شرط حقوق زنان و مردان در تمامی عرصه‌های زندگی اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و خانوادگی، آزادی زنان معیار آزادی جامعه است و برخوردهای امنیتی با فعالین زن باید خاتمه پیدا بکنه. شما اشاره کردید تو صحبتاتون به اسلام و به اون قوانین اسلامی پایبندند و با اینکه ماده های قانونی در این قانون اساسی وجود داره برای حق تشکل و بهش توجه نمی کنند. در صورتی که وقتی روایت های خودشون از دین اسلام و از امامان و پیغمبر این حرفا بیان میکنن برای دیگران، حتی به این روایت ها هم توجه ندارن. یعنی در واقع معلوم نیست که اینها به چه دینی اعتقاد دارن و به چه اصولی پایبند هستن. اگر ممکن لطف کنید در مورد شرایط کارگران شرکت نفت برای ما بگین که الان چگونه است.
بله ببینید، اتفاقا از همون 4 اردیبهشت، یعنی یک هفته قبل از 11 اردیبهشت که میشه روز جهانی کارگر،
بله،
بسیاری از کارگران نفت و گاز و پتروشیمی در شرکت‌های مختلفی وارد اعتراض شدند در ادامه اون کمپین 20 که از تیر ماه سال گذشته درگیر شده بودند و برای حق‌خواهی و داشتن زندگی شرافتمندانه با کمک سندیکای کارگران فلزکار مکانیک و کارگران پروژه‌ای و همچنین اون شورای مستقل صنفی کارگران نفت و گاز و پتروشیمی که در سراسر کشور به هر حال در پالایشگاه‌ها، کارخانجات، بخش‌های مختلف صنعتی از اونها نمایندگانی داشتن و یا پیام‌ها و اخبار اونها که منتشر می‌شد و با همدیگر منتشر می‌کردن، به دلیل اینکه کارفرماها زیر اون تعهدی زدن که به کمپین 20 داده بودن و افزایش حقوق 38% برای همه کارکنان رو به اصطلاح طلب کرده بودن کارگر رو و اینا نداده بودن. و خب نمونه های از این شرکت ها که مثلا در بوشهر، عسلویه و بهبهان، نیروگاه، مثلا من اسم چند تا از این مراکز رو هم خدمتتون بگم که
بفرم.
مثلا سایت 1 پتروشیمی بوشهر که به همین اعتصاب پیوستند از روزهای قبل، و همچنین نیروگاه بوستانو که مثلا با یک پیمانکاری به نام موسوی عقد قرارداد داشتند و متاسفانه اونها بازم این کارفرماها زیر قولشون زدن، نیروهای شرکت پتروصنعت اروند که باز در یک منطقه نفت و گاز هست که دنبال همین پروژه و این قرارداد بودن، و اعتصابی که به کارگران پروژه‌ای نیروگاه بی او او یا سیکل ترکیبی اسفلوگه کشیده شد، کارگران داربستبند نیروگاه برق حتی اردبیل که 20 نفر بودند ولی وارد این حرکت شدند و پیوستند به این پیمان دست جمعی سراسری، کارگران ناورود که به اصطلاح رو بخش های پتروپالایش کنگان، گاز کنگان در منطقه بوشهر کار میکردند، همچنین پتروشیمی آدیش که مخزن سازی میکردند و به پیمانکاری شخصی به نام فرامرزی و کرمی کار میکردن، اونها هم بهشون این مطالبه سراسری سرایت کرد و خواهان قوانین کمپین 20 و افزایش حقوق کارگران حداقل اون چیزی که وزارت کار گفته اعلام بکنن، یعنی اون 38% و اون شرایطی که 20 روز کار بکنن و 10 روز بتونن به مرخصی بدن، چون حداقل از این 10 روز 4 روزش 2 روز یا 3 روز بعد راه‌های دورده است به این مناطق نفت و گاز میان در بین راه هستند و کلا باید هزینه بکنن برای این شرایط گران حمل و نقل که وحشتناک شده، یعنی بلیت اتوبوس شهرستان به شهرستان از 100,000 تومان 200,000 تومان به 300,000 تومان حتی رسیده. به هر حال اینها به همدیگه گره خورده و تجربه که کمپین 1400 از به اصطلاح تیر ماه 1400 داشت و خود کارگرها مسائل زیادی رو مطرح کردن، از جمله خوابگاهاشون که بسیار وحشتناک است که آدم زبانش قاصره که اونجا انواع مثل موش، حیوانات موزی میاد، گرما و سرمای مناسب نداره، حمام مناسب نداشتن، لباس کار نداشتن، آب آشامیدنی مناسبی نداشتن، لباس و ایمنی کار نداشتن و همه اینها در اون قراردادهای سال قبل مطرح شد و چون سراسری بود و کارگران نمیپذیرفتن برن قرارداد ببندن و شروع به کار بکنند، به اصطلاح بخشی از اینها رو کارفرماها قبول کردن. ولی این بار دوباره زیر همه اون قول و قرارها زدن و همین دلیل به این گستردگی دوباره اعتصاب برای نان به قول معروف دوباره شروع شده و درچند که بسیار سخت به این حرکت ها به پیش میره در سایت های مختلفه، به خصوص پتروشیمیا کرانی که از منابع درآمد میلیاردی حکومت و کارفرماهای حکومتی و سپاه و اینها هست، در مجموع این کارگران مجبور شدن به خاطر ادامه حیات و زندگیشون این اعتصاب ها رو ادامه بدن و تا آخرین خبری که من هنوز دارم مربوط به این اعتصاب های تقریبا نسبتا سراسری شده، مطالبه ای هست که 38% به اضافه 515 هزار تومان در ماه به حقوق این زحمتکشان متخصص باید تعلق بگیره و این که با این گرونی های امروز حتی همین افزایش حقوق هم جواب هزینه های زندگی مردم رو، زن و بچه هاشون، هزینه حمل و نقل و رفتن و اومدن و اینها رو هم نمیده و کارگران پروژه شاغر در کارگاه رمیله در عراق هم که شرکت نصب نیرو بوده اونجا دارند وارد اعتصاب شدند و در این کارگاه قبلا 40 روز کار میکردن و 12 روز استراحت، یعنی استراحت برن پیش خانواده‌هاشون دوباره برگردن مثلا به محل کارگاه در عراق، و اینکه منطقه بسیار آلوده است، دائما گرد و خاک از باد میاد، علاوه آب و هوایی سخته، غذای درست و حسابی ندارن، خوابگاه درست و حسابی ندارند و اینا هم به ناچار وارد این اعتصاب شدند و مدیران این پروژه هم اومدن تهدید کردن کارگرها رو که شما رو به بلک لیست اضافه میکنیم و یعنی اسمتون رو تو لیست سیاه میذاریم که دیگه بهتون کار ندیم. و به هر حال این وضعیت کار بد چه در عراق و چه در ترکیه و چه در ایران و هر جای دیگر گریبانگیر کارگرهایی هست که به خصوص که تشکر ندارند. امیدواریم که این به اصطلاح کمپین 2010 و افزایش حقوق حداقل طبق قانون بتونه باعث تشکل سازی در بین این کارگران که در این شرایط وحشتناک و سخت دارن کار میکنن و حالا وارد این اعتصاب باز شدن به وجود بیاره.
آیا اطلاع دارین که چند درصد از این کارگران شرکت نفت در این اعتصاب حضور دارن؟
ببینید اطلاع دقیق به لحاظ عدد و تعداد و درصد که ما نداریم، ولی به لحاظ مناطق و اسامی شرکت با که من برخیش رو براتون گفتم به دست ما رسیده بود، میشه بگیم که به اصطلاح حداقل چه بسا که 30% کارگران پروژه‌ای، نه کارگران رسمی که در به اصطلاح خود پالایشگاه ها و بخش های اداری و صنعتی شرکت نفت در پالایشگاه ها و به اصطلاح خطوط لوله چاه های نفت اونجا کار میکنن، این حداقل میتونه چیزی حدود 30% از کارگران پروژه‌ای که با شرکت ها و به شکل پروژه‌ای کار میکنن رو، اینم حدس و حدودی است که از روی اسامی شرکت ها و تعداد اعتصابی ها و تعداد کارگرانی که اون شرکت ها دارن میشه زد، دقیق هم نیست، ولی به هر حال احتمال داره که با یک مقاومت سراسری این
خب 30%
30% خیلی کمه. چرا 100% وارد نمیشن و فقط کارگران پروژه‌ای؟ چرا؟
خب این دیگه برمیگرده به شدت سرکوب و اختناقی که وجود داره از یه طرف، و از سوی دیگه برمیگرده به اینکه امکان اطلاع رسانی و هماهنگ کردن این اعتصابات و اعتراضات در بین همه این کارگاه ها نیست. بسیاری خوب در چابهار هستند، در بوشهرن، در بندرعباسن، در منطقه خوزستان هستند، بعضی در اردبیل، بعضی در اصفهان، تهران و جای دیگر هستند، و از طرف دیگه هم دائما این کارگرها و فعالین و کسانی که شناسایی میکنند که مطالبه گر هستند و صحبت میکنند و آگاهی به بقیه میدن، اونها رو شناسایی میکنند، تصویه حساب میکنند، از محیط کار اخراج میکنند، بعضی ها رو دستگیر میکنند و به اصطلاح حلقه های ارتباط رو نمیگذارند که در بین این عزیزان شکل بگیره.
متاسفانه تا وقتی که سندیکا وجود نداشته باشه، من فکر نمی کنم که زحمتکشان بتونن به حقوق خودشون دست پیدا بکنن. ولی هیچ هم معلوم نیست که در این قانون اساسی اگر به موادی هم اشاره کرده به اینا عمل بکنن. مثلا همین مورد اینکه روز 11 اردیبهشت، روز کارگر، اول ماه می، طبق ماده 63 قانون کار این تعطیل رسمی برای کارگران حساب میشه و باید بهشون پرداخت بشه، ولی گویا عمل نمیشه و طبق این قطعنامه مشترک 14 موردی که درخواست کردن گفتن که اول ماه مه روز جهانی کارگر باید تعطیل رسمی اعلام و هر گونه ممنوعیت و محدودیت برگزاری مراسم این روز ملغا بشه. مگه محدودیت در قانون ذکر شده که اینها این همچین درخواستی کردن، یا اینکه اصلا عمل بهش نمیشه؟
دقیقا همین. یعنی ببینید اصلا متاسفانه آنچنان این روند، یکی اینکه خب کارگرای قدیمی، پیشکسوت ها، سندیکالیست هایی که کار میکردن، جز مدیران تشکیلات کارگری مستقل آزاد بودند، خب بسیاری از اونها متاسفانه در این 43 سال خب پیر شدند. خب بخشی از اونها رو که متاسفانه رژیم به زندان ها فرستاد، از محیط کار بیرون کرد در همون آغاز سالهای 50-60 اون زمان. از یه طرف دیگه هم متاسفانه خب خیلی هم بازنشسته شدن یا بازخریدشون کردن، از محیط کار بیرون کردن، اخراج کردن، مثل خود ماها زندانی کردن، که عملا اون انتقال تجربه های نسل های قبل به کارگران جدیدی که به میدان میان صورت نگیره، و این یکی از اون مشکلات اساسی که ما الان باهاش روبرو هستیم همینه. یعنی این که اون تجربه ها، اون زحمت ها، اون کوشش هایی که شده بود متاسفانه به نسل های بعدی منتقل نشده، و به هم دلیل شما میبینید که چه فشار کمرشکنی روی سندیکالیست هایی که تازه اونا هم به شکل میشه بگیم مخفی و علنی یا نیمه علنی مجبورن به شکل پچ پچ و گوشه کنار برای بقیه مثلا کارگرا حرف بزنن، یا تو سرویس، یا اون شکلی که خود تجربیات خود ما بود در اون دورانی که فعالیت میکردیم داخل کشور بودیم، که چقدر سخت و پیچیده و عجیب غریب بود. و تازه هم که دیدی این صلح آمیزترین روش و این منطقی ترین روش دادخواهی مورد حمله قرار بگیره و عملا جلوی حرکت های گسترده تر و پیوستن جنبش های مثلا سندیکا های کارگری به هم، جنبش های معلمان، بعد به کارگرها، بعد بازنشسته ها، بعد بخش های مختلف صنعتی، معدنی، حمل و نقل، و همه این ها رو به نوعی میبینیم که جلوش رو گرفتن. و الان که شرایط الان باید برای بخشی از کارگرها که کوربر و سوختبر و کارگرهای لنج و باربران مختلف و که هیچ کدوم نه قانونی دارن نه به جرأت میشه بگیم الان 90% از کارگران ایران حتی شامل قانون کار نمیشن، یعنی همه بدون قرارداد و یا با قراردادهای سفید امضا و گرفتن سکته و سندهای مختلف از کارگرها به سر کار برده شدن باید. که حتی اگه یه روزی اخراج میشن یه بلای سرشون میدم نتونن شکایت کنن با اون اسنادی که از اونا گرفتن. اینه که این شکل‌گیری سندیکاها و حضورشون میبینیم که متاسفانه چقدر سخت است و نیست و عملا همه حرکت های اعتراضی به شکل عمومی و یک اعتراض موضعی برای یه خواسته مشخص از جمله حقوق محوقه و نپرداختن مزدها به شکل مثلا چند روز حرکت در اومده.
متاسفانه تا وقتی این رژیم هست این سندیکا نمیتونن شکل بگیرن و تا سندیکا هم وجود نداشته باشه فکر نمی کنم که زحمت کشان بتونن به حقوق خودشون دست پیدا کنن. در 2 دقیقه اگر ممکنه لطف کنید نکته پایانی دارید بفرمایید برای اول ماه می روز جهانی کارگر.
بله، علی‌رغم همه این فشارهایی که وجود داره باز همیشه اون کسایی که در این راه هستن، کارگران، زحمتکشان، فعالینی که دستگیر شدن، به زندان برده شدن و همه این عزیزان امید دارند و باور دارند که بایستی این نبرد رو که هرچند خیلی نابرابرانه هست ادامه بدن تا بالاخره این صداها به گوش گروه‌های بزرگتری از مردم برسه و گروه‌های بزرگتری از همین مردم مزد بگیر و بگیر با سفره‌های خالی، با دست‌های خالی که در همین روزها هم در شهرداری‌های مختلف، در کانون‌های صنفی مختلف در رابطه با این مشکلات مزد بگیران دارن تلاش می‌کنن همدیگر رو پیدا بکنن و با همه این ظلمی که هست میبینیم که این اعتراضات، این حضورها، این آدمهای واقعا از خود گذشته مثل هم کسانی که دستگیر شدن و شما خبر دستگیری اونها رو دادید و اینکه در کردستان هم تعداد زیادی از معلمان رو دستگیر کردن، در خراسان هم متاسفانه همچنین و ما میبینیم که این مبارزه، این دادخواهی ادامه داره. امید ما این هست که همونطور که شما گفتید به هر حال بتونن دوستان با تجربه نسل‌های قبل سندیکاهای خودشون رو، شوراهای خودشون رو، نهادهای مستقل خودشون رو هر طوری از بازگشایی کنن که با سازماندهی بتونن به خواسته‌های خودشون و دموکراتیک‌تر شدن جامعه کمک بکنن.
سپاسگزارم از توضیحات دادید و به امید اون روز و من فکر میکنم که خیلی ما زمان از دست دادیم و تلفات زیادی و باز هم جای خوشحالیه که قطعنامه مشترک داده شده، هرچند که دیر از نظر من باید زودتر انجام میگرفت، ولی خب به هر حال به همت این افرادی که در صحنه هستند امیدوارم که حقوق همه مردم ایران بهشون برگردونده بشه و بتونن یک زندگی انسانی رو داشته باشن. روز و شب خوب براتون آرزو میکنم جناب اوسانلو، موفق و پایدار باشید.
من هم همچنین و با آرزوی زندگی بهتر برای همه مردم ایران و جهان.
سپاسگزارم.
من انقلاب کردم، من انقلاب کردم که استقلال داشته باشم، آزادی داشته باشم، عدالت اجتماعی داشته باشم، زن و شوهرم داشته نباشه، دخترامون رو به خاطر فقر به فحشا نبرن تو دبی، نبرن به اسلام آباد، نبرن کراچی و کوی. این رفقا Thank you.
همیشه همون سن نگاه میخواییم، برای عزمون و عزتمون سن نگاه میخواییم، آیا یا 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 سن نگاه میخواییم، آیا یا 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 کتام نمیاییم. ما که نه توی دبی نه تو کانادا ویلا نداریم، مثل سگ میدویم و جون میکنیم و فردا نداریم، ما را از چی میخوایید بترسونید فردا نداریم، ما که کار میکنیم و حتی یه برگ امضا نداریم، آیا یا یا تا سندیکا، آیا یا یا برپا برپا. اگه مزدمون و زندگیمون با شما باشه، کارمون تموم و زندگیمون اما شلاشه، آیا یا یا سندیکا میخواییم، آیا یا یا کتام نمیاییم. دیگه زندونتون و اخراجتون تأثیری نداره، واسه ما که دیگه زندون و بیرون فرقی نداره، با کنید کوشاتون و بشنویدین پیام ما رو، اگه بالا برید پایین بیاین سن نگاه میخواییم، آیا یا یا تا سن نگاه، آیا یا یا برپا برپا. آی بالایی یا دولتی یا سن نگاه میخواییم، بس زل شدیم و نفل شدیم سن نگاه میخواییم، واسه زندگیمون و بچه همون سن نگاه میخواییم، برای مزدمون و عزتمون سن نگاه میخواییم، آیا یا یا سن نگاه میخواییم، آیا یا یا کتام نمیاییم. دیگه زندونتون و اخراجتون تأثیری نداره، واسه ما که دیگه زندون و بیرون فرقی نداره، با کنید گوشاتون و بشنوید این پیام ما رو، اگه بالا برید پایین بیاید سن نگاه میخواییم،